الحمد لله رب العرش العظيم صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. رنگ، نژاد، طبقه، طایفه، هر کجا معنا داشته باشه، هر کجا مفهوم داشته باشه، دور خانه خدا هیچ معنایی نداره. اونجا از هر رنگی، از هر نژادی که باشی، با هر سابقه و سوء پیشینه‌ای که باشی، راه و جالبم اینه که هر که باشی، هر چه باشی، جامعه سفید باید بتن کن. و این خودش درس بزرگه. یعنی هر کس بیاد دور من خدا، رو سفید میشه. بس کردم این خانه خدا یه مثاله، یه ماکته. ماکت امام معصومه. مثل الامام مثل الکعبه، یعنی امام حسین کعبه است. لذا شما میبینید هر کسی دور امام حسین میاد، هر کس. ماه محرم شما توی این هیئت ها، توی این محافل نگاه بکن، از هر تیپ و قیافه ای هست، همه میان چون کعبه است. همه هم پاداش میگیرن، یعنی به همه اینها نظر لطف و نظر عنایت میکنه. امام حسین خط کشی نمیکنه، دستبندی نمیکنه، مثل آبه. ببین برای آب چه فرقی میکنه شما دستت نجس باشه یا پاک، میپذیر. مثل آینه است، آینه برای چه فرقی میکنه شما زیبا باشی یا زشت باشی. مثل بوی خوشه، الان اگه تو این مجلس یه بوی خوشی باشه، یه گلی گلابی باشه، همه یکسان بهره میبرن. حالا هر کسی بیشتر استشمام بکنه، البته بهره بیشتری هم خواهد بود. امام حسین آب، آینه است، بوی خوشه، همه میتونن از امام حسین بهره ببرن و توشه بگیرن. سیاه و سفید نداره، رنگ و نژاد نداره، کافیه انسان دلش هوای او داشته باشه. آسمانی میشه، بالا میره. این بچه ها دیدید بادکنک ها رو باد میکنن، مهم نیست رنگش آبی باشه، سیاه باشه، سفید باشه، کافیه هوا داشته باشه، بالا میره. با یه تلنگر، با یه اشاره حرکت میکنه. رنگ اونجا مطرح نیست. این زرگرها اصلا شکل طلا براشون مهم نیست، طلا میخواد به هر شکلی باشه. اونی که برای یه زرگر مهمه وزن طلاست. گاهی شما طلا هم که میدی دستش، علنگوی چیزی میدی، جلو چشم خودت میشکنتش، نکنه وسطش خاکی خاشاکی جاسازی شده باشه. اصلا شکل براش مهم نیست، چون اون به هر شکلی بخواد خودش میتونه درش بیاره. اونی که مهمه طلا بودنش، اونی که مهمه وزنشه. تو دستگاه امام حسین هم همینطور، شکل و تیپ و قیافه و اینها هیچ حرف نمیزن. وزن معرفت آدمه، وزن ایمان آدمه، وزن اعتقاد آدمه که خریدار داره و مشتری داره. لذا شما تو دستگاه امام حسین، تو کاروانش ببینید، همه تیپ آدم داری. آدم هایی داری با سوء سابقه سنگین، مثل هور. هور سوء سابقه خیلی بدی داره. هور خیلی ظلم کرد، خیلی ستم کرد به سید الشهدا. ببینید هست، حبیبم هست، 80 سال عبادت و بندگی خدا کرد. غلام سیاه هم هست، سفید هم هست، همه هستن اینجا. میخواد بگه من همه رو میپذیرم. هیچ امتیازی، هیچ فرقی هم اینا با هم ندارن. چه حر چه حبیب، مثل قرآنن اینا. شما بزرگترین قرآن جهان رو با هر ابعادی که داره، با کوچکترین قرآن جهان با هر ابعادی که داره کنار هم بگذارید، حرمتش یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. هر دو قرآنه، هر دو احترام داره، هر دو قداست داره، هر دو دست بی وضو نمیشه بهش زد، هر دو نمیشه بهش بی حرمتی کرد. اینا مثل قرآن، مثل امضا هستن. شما امضا کوچیک کن بزرگ کن چه فرقی میکنه؟ اینا همشون امضا کردن پای حق، پای حقیقت. امضا که کوچیک و بزرگ نداره، که هیچ فرقی با همینا ندارن. چرا؟ چون همشون اهل معرفت هم. تو دستگاه امام حسین فقط معرفت هست که مشتری داره. و انسان به هر کجا که میرسه با معرفت میرسه، کما این که هر کجا سقوط میکنه به خاطر بی‌معرفتیش. سپاه امام حسین با سپاه یزید جنگشون جنگ معرفت با بی‌معرفتی بود، جنگ مردی با نامردی بود، جنگ بی‌وفایی با وفا بود، جنگ دیگری نبود. اینا معرفت نداشتن که جنگیدن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. ببینید در هر سه وعده، صبح و ظهر و شام، تو هر دوتا سپاه اذان میگفتن، هم سپاه امام حسین هم سپاه یزید. تو هر دو سپاه هم نماز میخوندن، به جماعت هم میخوندن. و جالب این که تو سپاه یزید آخر نمازشون صلوات میفرستدن بر پیامبر و آل پیامبر، غافل از این که بابا آل پیامبر الان اون کنار شما اردو زده، اینا چند قدمی شما هستن. صلوات میفرستدن بر اینها، ولی معرفت نداشتن. تو همین آب فرات غسل میکردن تا طاهر باشن، تا پاک باشن، که وقتی اینها رو میکشند قربت پیدا کنن به خدا. چرا؟ معرفت نبود. وقتی معرفت نباشه آدم نه تنها کنار سید شهدا قرار نمیگیره، بلکه ازش کناره میگیره. کاش کناره میگرفت، مقابلش میسته. شمر کم کسی نبود، خط مقدم علی علیه السلام بود شمر، ولی معرفت نداشت کنار کی داره شمشیر میزن، شد خط مقدم یزید. بی معرفت بود. پس این جنگ، جنگ معرفت با بی معرفتی هم. اینه که حرفای ما این شبها تکیگاهش همینه. بیام اهل معرفت بشیم، بیام معرفت پیدا بود. اگر میخوایم کنار سید شهدا بمونیم، این است که ما رو به اون جوش میده، ما رو به اون وصل میکنه، ما رو به اون متصل میکنه. معرفت هم باید فقط از او بگیریم، چون اونه که اهل معرفته. دیگران که معرفت نداره، که تا کسی خودش معرفت نداره میشنه به شما معرفت بده. شما خودت میخوایی درخت انار رو تکون بدی، تا خودت تکون نخوری درخت تکون نمیخوره. شما اول باید تکون بخورید تا درختت تکون بخورید. مگر از این ها. شما عقب یه وانت ایستادی، میخوای یه کسی رو بکشی بالا، دست یه کسی میخوای بگیر. شرطش اینه که اول دست خود به یه جا بند کنی، وگرنه هر دو تاتون میفتی. نه تنها بالا نمیاری، خودت هم پایین میری. کسی میتونه از ما دستگیری کنه که دست خودش به یه جای بند باشه و دست اهل بیت به یه جای بنده؟ دست اینا تو دست خداست. لذا خدا میگه تو قرآن میگه ببین من نورم، الله و نور، من مثل خورشیدم. خورشید درخت رو سبز میکنه، رشدش میده، بالا میارتش به یک شب که با خاک ارتباط داشته باشه، دست به دامن خاک باشه. اگر از خاک برید همین خورشید خشکش میکنه، همین درخت سبز میشه هیزم خوش. چرا؟ چون با خاک ارتباط نداره. یعنی همین خورشیدی که مفید بود مضر میشه. خدا میگه من در صورتی میتونم شما رو رشد بدم، بالا بکشم، شما رو سبز کنم، بهشتی برای شما بپا بکنم که شما دست به دامن این انسانهای خاکی باشی. اینا خاکسار منن، اینا افتاده منن، دستتون رو دست اینا بذارید من میتونم روی شما کار کنم، وگرنه من خدا برای شما مضرم. همین قرآن میگه یهدی بهی کسی را یوزل بهی کسی را. خیلی این قرآن هدایت میکنه، خیلی این قرآن گمراه میکنه، چون نوره. کیا رو گمراه میکنه؟ کسانی که دستشون دست اینا نباشه. همین قرآن پایینش میکشه. پس هرچه هست تو دست این هست. اینه که حافظ میگفت بعد از این دست من و دامن آن صرف بلند که به بالای چمان از بن و بیخم برکند، حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشای که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند. میگه حسین جان اگه تو باشی جبران همه چی میکنی دیگه، من نیاز به مطرب ندارم. ما الان در به در میگردیم یه کسی ما رو شاد کنه، یه طنزی بگه، یه مطلقی بگه، بخندیم. مگه غیر از اینه؟ دنبال همین چیز هست؟ یه چیزی که ما رو مست بکنه، بی خیال بکنه، بی خود بکنه. ولی میگه ای تو بیای هیچ احتیاجی دیگه به اینا نیست. وقتی تو بیای من مثل سپندم که رو آتیش بریزن، چطور بالا میپره، چطور رقص میکنه، چطور بوی خوشش بلند میشه. من اگه کنار تو باشم بوی خوش میدم، من یک کنار تو باشم بلند میشم. حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشای، تو این نقابتو کنار بزن، تو خودتو به من نشون بده که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند. پس هرچه از اینجاست، هرچی میخوایم از اینجا بخوایم. و بلندترین چیز، بزرگترین چیز، پربهاترین چیزی که میتونیم از اینا بخوایم معرفت. و عرض کردم دعای عرفه نسخه معرفتی سید الشهدا است که برای ما پیچیده. دو سه فرازش رو عرض کردم، میشدم به فرازهای دیگری اشاره بکنم. یکی از معرفتهایی که سید الشهدا به ما میده، میگه ببینید از خدا هر چیزی نخواهید، خواستن رو یادمون میده. واقعا ما خواستن هم بلد نیستیم، نمیدونیم چی از خدا بخوایم. ببینید شما وقتی وارد یه سرزمینی میشید، وارد یه منطقه میشید، سوال میکنید آقا سوغات اینجا چیه که خریداری بکن. الان میدید خیلی ها میرن مدینه، خیلی ها میرن مکه، انگار رفتن چین. چنسا چینی میاره؟ یعنی واقعا بگن آقا این آقا از مکه آمده، این از آقا از چین آمده، آدم نمیدونه. میره میشه سر یکی کلا بذاری، کسی از چین آمده بگیم از حج آمده، از حج آمده بگیم از چین آمده. سوغات مکه سوغات چینی که نیست که، چون نمیدونه سوغات اونجا چیه. خدا هم همینطوره. انسان وقتی میره سراغ خدا باید بدونه از اونجا چی باید بخواد، چی بیاره. حالا این سید الشهدا چی میخواد؟ میگه اللهم اجعل قنای فی نفسی. خدا یه کاری بکن رو پای خودم بیست. یه کاری بکن دستم جلو کسی دراز نشه. من میدونم تو یه دنیا استعداد به من دادی، یه دنیا ثروت به من دادی، یه کاری بکن به خودم تکیه کنم نه به دیگران. ما اگه دور خودمون بگردیم خیلی قدرت پیدا میکنیم. اینا که پرتاب دیسک میکنن دور شما که نمیگردن، دور خودشون میگردن، میگرده 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 انرژی پیدا میکنه پرتاب. انسان اگه دور خودش بگرده قدرت پیدا میکنه، انرژی پیدا میکنه. تو این زورخونه ها دیدید زیباترین صحنه‌اش اون صحنه‌ای که طرف دور خودش میچرخه. هر چه بیشتر بچرخه تماشایی تر میشه، هم خودش لذت میبره هم شما لذت. آدمایی که دور خودشون میگردن زیبا میشن، قدرت پیدا میکنن. اینه که امام حسین میگه خدایا یه کاری بکن دور خودم بگردم نه دور اینا. در حقیقت میخواد بگه یه کاری بکن من چشمه باشم نه برکه. برکه دیده دیگه تو صحرا یه چاله میکنن، یه سقفم روش میزنن، اطرافشم چند تا دریچه است. بارون که میاد میریزه توی بیابون، این آبا همراهش میان با فضولات حیوانات و آشغال و همه چی، بعد میریزن توی برکه. تهنشین که شد برمیدارن استفاده میکنن. ولی چشمه چی؟ چشمه میجوشه، هر چه هست از درون خودشه. شما یه لیوان آبم بریزی رو چشمه پسش میزنه، یک قطرش بر نمیدار. میگه خدای کار بکن من چشمه باشم نه برکه، خودم بجوشم. وقتی من برکه بشم دست نیازم به سوی اینونه، اینونم که چیزای خوبشون رو به من نمیدن، خوبشو خودشون برمیدارن، بعد آلوده میکنن با منت بعد به من میدن، بعدم ازم پس میگیرن. همتو آبی که تو برکه میریزه آلوده میشه، بعدم شما ازش پس میگیری، خودش نیست. اللهم اجعل قنای فی نفسی و یقین فی قلبی. خدایا بیا یقین تو دلم بگذار، یه کاری بکن من اهل باور بشم. من وقتی این قرآن رو باز میکنم آیاتش میبینم، آیاتش میخونم، باور کنم تو چی داری میگی، بهم باور بده. ما واقعا باور نداریم. ببینید شما ماه رمضان چی دعا میکنید؟ اللهم اشف کل مریض، یعنی خدای هر چه مریض تو عالم هست شفا بده. شما رو به خدا اگر بیان به شما بگن بعد از این دعای شما تمام بیمارستان ها تعطیل شد، شما قبول میکنید؟ نه، تمام بیمارستان که نمیخواد، بیمارستان محلتون تعطیل شد، همه شفا پیدا کردن بخاطر این دعای شما، شما باور میکنید؟ نه آقا، تمام بیماران چه، فقط بیماران یه بخش بخاطر این دعای شما، باور نمیکنی؟ اینکه ما باور نداریم. اینه که سید الشهدا میگه خدایا به من باور بده، ولی یقین فی قلبی. ما اگه باور داشتیم مشکلات اون حل. یه سخن پیامبر که میشنیدیم اگه باور داشتیم خوب عمل میکردیم. این پیامبر میگه وضع مالیت خرابه، مشکل داری، من یه راه حل بهت نشون بدم وضع درست میشه. نمیخواد شیفت کار بکنی، نمیخواد شب و روز بدوی، بیا صله رحم کن، بیا کنار پدر و مادرت باش، اینا رو از نظر دور ندار. من تضمین میکنم ثروتت بالا میره، نه فقط ثروتت، عمرت هم زیاد میشه. ما باور نداریم، لذا روز به روز فاصله مون بیشتر. میگه اونی که عمر شما رو با برکت میکنه همی کنار هم بودنتونه، ثروت شما رو زیاد میکنه همی کنار هم بودنتونه. ببین هیزم تو صحرا، شما 5 تا هیزم داشته باشی اینا رو جدا جدا آتیش بزنی هم دیر روشن میشن هم زود خاموش میشن، ولی اگه این چند تا هیزم صله رحم کنن کنار هم توی اجاق،
هم زود روشن میشن هم دیر خاموش میشن، عمرشون طولانی میشه، گرما و حرارت و انرژیشون هم بیشتر میشه. و اینو خدا تو طبیعت نشون داده. بعد میگه رو طبیعت مطالعه بکنید، فکر کنید. خب بسم الله فکر کن، چه نتیجه میگیری؟ همون حرف پیامبر که اگه ما کنار هم قرار بگیریم هم عمرمون طولانی میشه هم ثروتمون برکت پیدا میکنه. اصلا ما وقتی کنار هم قرار میگیریم قدرت پیدا میکنیم، برش پیدا میکنیم. شما اره رو ببین، این دندانهای اره چون کنار همند برش دارن، هم پیش میرن هم کارو پیش میبرن. حالا اگه این دنده ها از هم فاصله داشته باشه، یا یه دنده روش بکنه او بر، یه دنده روش بکنه ای بر، میبره جلو میره، هم چوبو خراب میکنه هم شما رو خسته میکنه. آدم ها میتونن وقتی کنار هم باشن قدرت پیدا میکنه، برش پیدا میکنه، تاثیرگذار میشن. از هم فاصله داشته باشیم که معنی نداری، مثل حروف الف با میشه. حروف الف با شما بده قوی ترین ممتاز ترین خطات بگو آقا این 32 حرف الف با رو برای من بنویس، با زیباترین خط بنویس، اصلا با طلا بنویس، معنا میده؟ هیچ کدوم معنا نمیده، یه سری شکل. ولی یه کودک دبستانی دو سه تا اینا رو کنار هم میچینه، معلوم. ما هم اینطوری کنار هم قرار بگیریم معنا پیدا میکنیم، از هم فاصله داشته باشیم معنا نداریم. البته ببینید هر حرفی هم کنار هر حرفی نباید بنشینه. بعضی حرفا وقتی کنار بعضی حرفا بشینن میشه همین پیامکایی که رد و بدل میشه، زشت معنا میده، رکیک معنا میده. باید چارچوب داشته باشه. همونطور که هر حرفی کنار هر حرفی نباید باشه، هر کسی هم کنار هر کسی نباید بنشینه. یعنی ما باید تو رفاقتامون چارچوب داشته باشیم، کنار یک کسی بنشینیم که بهمون معنا بده، بهمون معنویت بده. اگه عشق به امام حسین داریم این عشق رو بیشترش بکنه، اگه محبت داریم محبت رو بیشترش بکنه. اینه که حافظ میگفت نازنینی چو تو پاکیز دل و پاک نهاد، بهتران است که با مردم بد ننشینی، حیفته. با هر کسی ننشین، هم نشینی اثر داره. شما زعفرون رو بذار کنار صابون، خب بوی صابون میگه، هم نشینی اثر داره دیگه. ما هم کنار هم بشینیم همنشین اثر میگذاره، چه بخوای چه نخوای. لذا ببینید در جهنم جهنمیان نمیگن ای کاش فلانی پدرم نبود، ای کاش فلانی مادرم نبود. حسرتی که میخورن اینه، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش که با فلانی رفیق نشده بود. هر چه به سر من میاد از همون رفیقه، از همون رفاقته، از همون همنشینیه. با هم باشیم، ولی با هم بودنمون باید چارچوب داشته باشیم. اینجاست که معنا پیدا میکنه. این سخن پیامبره. خب ما باور بهش نداریم، لذا تو رفاقت هامون هیچ دقت نداریم. علی علیه السلام به حسن ابن علی میفرمود پسر جان قارن اهل الخیر تکن منهم، با خوبا بشین تو هم خوب میشی. یعنی شرط خوب شدن آدم اینه که با خوبا بشینه. معلومه که هم نشینه اثر داره. خب اگه ما باور داشته باشیم با این دیگه از امشب حساب کتاب میکنیم، میگیم حضرت عباسی من نباید با فلانی رفیق باشم، یه چارچوبی تو رفاقت همون برای خودمون داشته باشیم. و نور فی بصری، بعد میگه خدایا این چشم من نورانی کن. ببین ما دو تا نور داریم، یه اسکناس، شما میخوای ظاهرشو ببینی با این نور میشدید، ولی اگه بخوای بفهمی جعلیه یا نه، تقلبیه یا نه، دیگه با این نور نمیشه. شما باید از نور ماورای بنفش استفاده بکنی تا بهت بگه یه اسکی از تقلبه یا نه. تمام چراغهای عالم اگه جمع بشن نمیتونن به تو تقلب بودن اینو ثابت. فقط تو میتونی بفهمی این 50 تومانی همین. یکی یه آدم نابینا میفهمه. شما به یه آدم نابینا یه اسکناس بده دستش، یه خورده بالا پایینش میکنه، میگه 50 تومن. حالا هرچی قسم از تباس بخوری 100 تومنه باور نمیکنه. خب این که آدم های نابینا میفهمه. ولی این که تقلبیه یا نه، دیگه با این نورا نمیشه. چشم هم همینطوره. ما دو جور نور داریم. یه نور همین که الان داریم همدیگه رو میبینیم، من شما رو میبینم، شما منو میبینید. یه نور ماورایی هم داریم، میگه خدای اون نور به من بده که من وقتی طرف رو میبینم بشناسمش، این حقیقت داره یا نداره، حرف که میزنه بفهمم این حرفاش حق یا حق نیست. میگه خدای اون نور به من بده. و ما اون نور رو نداریم، به همین دلیل همه چی رو وارو نمیفهمیم. طرف رو کردنش توی اتاق، گفتن باید تا صبح اینجا بشه، درم بست، نورم نبود، فقط یه چیزی از وسط سقف آویزه. این فکرت ماره که از سقف آویز شده، تا صبح گوشه نشست کس کرد، میترسید میلرزید. صبح که شد، هوا که روشن شد، دید بابا این تنابه، ای که مار نیست. یعنی یه شب تا صبح میلرزید چون فکر میکرد تناب ماره. چرا؟ چون نور نداشت. قیامت هم همینطوره. علیس صبح و به غریب، قیامت هم صبح، یعنی دنیا شبه. تو این دنیا ما از خیلی چیز الان میترسیم، از تهدیدها میترسیم. تهدیدها همون تنابن، ما فکر میکنیم ماره. لذا صبح قیامت که میدمه میفهمی که ما از چی میترسیدیم. این چیزایی که ما از ترس و هراس داشتیم اصلا ترس و هراس نداشت، خوب اینا نداشت. چرا؟ چون نور نداریم. اینه که سید الشهدا میگه خدایا اون نور رو به من بده. ما چون این نور نداریم دروغ میگیم. چرا؟ چون فکر میکنیم سود تو دروغه، نون تو دروغه. ولی اگه اون نور داشتیم دروغ نمیگفتیم، چون حقیقت دروغ رو میفهمیدیم که دروغ فروغ نداره، آخرش سیاه روزیه. اینه که حافظ میگفت به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیاه روی گشت صبح نخست. میدونید ما دو جور صبح داریم. یه وقتی هست از شب که گوشه از هوا روشن میشه، شما فکر میکنی داره صبح میشه، خیلی طول نمیکشه دوباره آسمان تاریک میشه. به این صبح میگن صبح کاذب. یعنی دروغ گفت، شما گفت من صبح هم صبح نبود. بعدش دوباره گوشه از آسمان روشن میشه، ولی هرچی بیشتر میگذره روشنتر میشه، به میگن صبح صادق. به شما راست گفت، گفت من صبح هم واقعا هم صبح. میگه بیا صادق باش. صادق که شدی بعدش خورشید که خداست بر دلت میتابه. دروغ نگو، مثل صبح کاذب نشو، بعدش رسوا میشی، بعدش مشتت رو میشه. به صدق کوش که خورشید زاید از نفست، که از دروغ سیاه روی گشت صبح نخست. کی انسان این حقیقت رو میفهمه؟ وقتی اون نور خدا بهش بده. تا نده نمیفهمه. فرقی بین صدق و دروغ نمیفهم. همونطور که تا اون نور ماورا به نفش نباشه، فرقی بین اسکناس تقلبی و اصلی تشخیص نمیده. ولی اخلاص فی عملی، خدایا بیا به هم اخلاص بده، یه کاری بکن که کارم فقط به خاطر تو باشه، هیچی دیگه قاطیش نباشه. چون تو دستگاه خدا فقط کار خالص میخره، فقط. و خالص هم هست که ارزش داره. ببینید شراب نجسه دیگه. همین شراب نجس اگه خالص باشه ارزش داره برای اهلش، ولی اگه شراب سگی باشه، خطی داشته باشه، مشتری نداره. یعنی شرابم خالصش، یعنی خلوص وقتی تو شراب نجس هم بره، شراب نجس هم قیمت پیدا میکنه، چه بره در عمل انسان. گاهی آب از توی یخچال برمیداری، بوی همه چی میده، بوی خربوزه میده، بوی طالبی میده، بوی گوشت میده، شما لب میزنی بی آب، چه خالص نیست. آب خالص اینه که بوی آب بده، رنگ آب داشته باشه، مزه آب داشته باشه. او که گزارش هفتگیه، یعنی گزارش میده این هفته توی یخچال چی بوده چی نبود. یه آب باید خالص باشه تا شما بخوری ارزش پیدا بکن. عمل چی؟ خدا هم عمل خالص میخره. اینایی که مایه دارن وضعشون خوبه، هر میوه میخره، هر جنسی میخره، میگردن خالصشو پیدا میکنن، میگن هر چی باشه میدیم، دو برابرم میدیم، خالصشو میخره. از خدا داراتر کیه؟ خودش میگه من مالکم، لله ملک السماوات والارض. پس خدا خیلی مایه داره. اون وقت این میاد یه عمل قرقاتی از ما میگیره، محاله. میگه من فقط خالص میخوام. یعنی اگه 100%، 99%ش خوب باشه، 1%ش باشه میگه من نمیخوام. همونطور که شما اگه 100 کیلو برنج بار گذاشته باشه، یه دونه فضل موش توش باشه، همش نجس، همش دور ریختنیه. دستگاه خودم یه همچه دستگاهی. میگه خدا به من اخلاص بده. اخلاص رو انسان باید از گل یاد بگیره. ببین برای گل فرقی نمیکنه، چه توی پارک باشه که همه میان میبینن، تو نگاه همه هست، چه توی دره هیمالیا باشه که هیچ کس نمیبیندش، کار خودشو میکنه، همون بو، همون عطر، همون شکل، براش فرقی نمیکنه شما ببینیش نبینیش. اصلا براش فرقی نمیکنه تو این باغچه گل بغل دستیش گل داده یا نداده، اصلا سبز شده یا نشده، اصلا بوته هست یا نه، فرقی نمیکنه، کار خودشو میکنه. اخلاص یعنی همین، آدم گل باشه، براش اهمیت نداشته باشه کسی ببینه یا نبینه، کسی بفهمه یا نفهمه، اصلا بپسندن یا نپسندن. کار آن دارد که حق را شد مرید، بهر کار او زهر کاری برید. خوش به حال اون که فقط کارش به خاطر خداست، کار به هیچ کس نداره. سید الشهدا براش هیچ اهمیتی نداره، کی میبینه کی نمیبینه، کی آمده کی نیامده، کی تا کجا باهاش میاد کی تا کجا باهاش نمیاد، هیچ براش اهمیتی نداره. مقابلش چند نفره، چی داره، او یه جای دیگری میبینه، چون یه جای دیگه میبینه هیچ براش اهمیت نداره. پس اینجا نمیشه بحث عقل رو پیش کشید، آقا 72 نفر با چند هزار نفر کجا عقل آخه این حق رو به شما میده. بله عقل این حق رو به من نمیده، ای خدا رو منها بکنه، ولی اگه قرار باشه چند هزار نفر مقابل باشن، من و 72 نفر به اضافه خدا باشیم، اینجا باید چیکار کرد؟ اصلا 72 نفر چیه؟ خود من تنها باشم به علاوه خدا. مگه شما نمیگید هر عددی به علاوه بی‌نهایت بی‌نهایت میشه؟ هر عددی، میخواد یه نفر باشه، میخواد 72 نفر باشه، میخواد 1 میلیارد باشه، چه فرقی میکنه؟ شما منو منهای خدا میکنی، بعد میگی 72 نفر با چند هزار نفر با عقل جور در نمیاد. منو منها نکن، من همیشه با او بودم و اون از خودم دور نمیبینم. پس اگر این سپاه دو سپاه نابرابر باشن، اونا کمتر از ما هستن، نه ما کمتر از اونا. اخلاص اینه که میفهمد ولی اخلاصه
فی عملی، یعنی خدا یه کاری بکن که هوا و هوس تو کارای من نیاد. هوا که بیاد کار خراب بکن. بین انسان با هوا و هوس بالا میره اما بالا نمیمونه. شما نوشابه رو که میریزی تو لیوان، از ته لیوان این حبابا با شتاب میان بالا. بالا که نمیمونه، بالا میان اما نمیمونن. چرا؟ چون درونشون هواست. چون داخلش هواست، خودش لو میده، خودش میشکنه. ما هم میتونیم اگه با هوا و هوس بریم بالا میشکنه، بالا میریم، بالا جایگاه پیدا میکنیم، یا مسئولیت اجتماعی هم بهمون میدن ولی ازمون میگیره، خودمون رو خراب میکنیم. اینه که میگه خدایا هوا و هوس رو از من دور کن. لذا یه کسی به امام جواد علیه السلام گفت یه نصیحتی به من میکنی؟ گفت نصیحت بکنم میپذیری؟ گفت میپذیرم. گفت خالف الهوا، با هوا و هوس خودت مخالفت بکن، یعنی خودتو خالص بکن. این مخالفت بکنی بالا میری. این بچه ها وقتی میخوان بادبادکشون هوا کنن، نگاه میکنن این از اون طرف هوا میاد، باد میاد، دقیقا برخلاف همون جهت حرکت. به خاطر همین است که این بادبادک بالا میره، همراهی باش نمیکنن و الا بادبادک زمین میخوره. بچه هم میفهمه. هوا و هوس هم همینطوره. اگر آمد شما اگه باش مخالفت بکنی بالا میره، اگه باش همراهی بکنی زمین میخوره. اینه که میفرماد خالف الهوا. مثلا ببینید یک کسی به شما بدی میکنه، ظلم میکنه، اجحاف میکنه، ترشرویی میکنه، هوا و هوس شما به شما چی میگه؟ میگه کلوخنداز را پاداش سنگ است. حالا که یک ضربتی زدی، ضربتی نوش کن. ولی خدا یه چی دیگه میگه. خدا میگه اون ترشرویی کرد، تو شیرینی کن. او تلخی کرد، تو شیرین باش. زندگی خودت گوارا میشه. همسر داری، همسرت بد اخلاقه، تو خوش اخلاق میکن. زندگی شربت میشه، گوارا میشه. این سکنجبین رو چیو درست میکنه؟ سکنجبین سرکه است و شکر. دو نفر ایستادن، یکی سرکه میریزه، یکی شکر میریزه. هرچی او سرکه میریزه، یکی شکر میریزه. به خاطر همین شربت پرخاصیتی به دست میاد. زندگی هم همینطور. اگه میخوای زندگیت شیرین بشه، رفیقت اگر به تو بدی کرد، تو خوبی کن. نگاه بکن هرچه بدی کرد، تو با همون اندازه خوبی کن. زندگی گوارا میشه. این توصیه قرآنه. میگه دشمن شما حمیم شما میشه، یعنی دوست گرم شما میشه، صمیمی شما میشه. این آیین دوستیابیه، نه اون که دلکارنگی میگه. اینه که وقتی شمر اون امان نامه را آورد که یکی از قصه های عاشورا به نظر من تاسوعا همینه، امان نامه را که آورد صدا زد، اون باوفای کاروان جواب نداد. حضرت چی فرمود؟ فرمود جوابش بده. درست فاسقه ولی شما جواب بدید، شما پاسخ بدید. او بده، چرا شما بد باشه؟ شما خوبی کن. چون پاسخ ندی جواب ابلهان خاموشیست. خود این یه توهینه بهش، توهین بهش نکنید. با سکوت تمام نکنید، چون سکوت بزرگترین توهینه برای او. او گفت جوابش بدید، عیبی نداره. و اونم هیچ چونو چرا نکرد تا گفت جواب بدید، جواب دادن. خب عرض منم طولانی شد. یا رحمت الله الواسع. یا باب نجات الامه. یا مظلوم یا حسین. یکی از
دوستان امام حسینی خاطره ای از سید الشهدا یاد میکنه، میگه یه وقتی با هم داشتیم میرفتیم، در یه خانه رسیدیم، یه کنیزی در خانه ایستاده بود. حضرت بهش گفت من تشنه هستم، یه ظرف آب به من میدید. سری رفت توی خانه، ظرفی رو پر از آب کرد، آورد خدمت حضرت. حضرت سری انگشتریش و از انگشتش بیرون آورد، بهش هدیه داد، بعد ظرف آبش رو گرفت. کریم یعنی همین، آقا یعنی همین. یه ظرف آبم بی پاداش قرار نمیده. اگر خدای توفیقی بده این چشمهای ما پیاله اشک بشه، ما هم به سید الشهدا بدیم. یقین بدونید انگشتری که او به ما میده همون انگشتری سلیمان، همه چیز زیر نگین ما میاد. اگر او کوچکترین عنایت و توجهی به ما پیدا کنه. امام صادق علیه السلام به یکی از یاران خودش میگفت یه راهی بهت نشون بدم مادرم زهرا شاد بشه. مادرم زهرا خوشحال بشه. گفت خیلی دوست دارم. گفت بر حسین گریه کن. این گریه تو زهرا رو شاد بکن. هرچه این گریه بیشتر باشه اون شادی بیشتر. و پیامبر فرمود کسی که او رو شاد کنه من رو شاد کرد. محتشم، همه ی حرفاش سوز داره، غم انگیزه. یکی از فرازهای خیلی غم انگیزش اینه که به روزگار خطاب میکنه، میگه ای چرخ، ای روزگار، ای چرخ غافلی که چه بیداد کرده ای، هنوز خوابی، نمیدونی چی کار کردی، از کین چه ها در این ستم آباد کرده ای. کام یزید داده ای، تو کیو کامیاب کردی؟ کام یزید داده ای به کشتن حسین. بنگر کرا به قتل که دل شاد کرده. کیو زمین زدی؟ کیو بالا بردی؟ میدونی کیو زمین زدی؟ خودش تو رجزش گفت، به یارانش گفت، منایانا به دولت و آخرینا. گفت اصحاب من، ما امروز زمین میخوریم، عیبی نداره، دیگران بلند میشن، ما ذلیل میشیم، دیگران عزیز میشن. میارز روزگار، تو کسی رو زمین زدی که حاضر نبود کسی زمین بخوره. خود شما وقتی کسی چیزی به سمت شما پرتاب میکنه دست تو حائل میکنی. امام حسین گفت من دست این امت خودشو حائل کرد، حاضر شد خودش زمین بخوره، بچه هاش زمین بخورن، اما کسی زمین نخوره. روزگار کیو زمین زدی؟ بحر خسی که بار درخت شقاوت است، در باغ دین چه با گل و شمشاد کرده ای؟ یزید چه گلهایی رو پرپر کرده، چه شمشادهایی رو شکسته. و عجیب اینه که کنار همه این گلها و شمشادها زینب رو میبینی. زینب رشته تسبیح کربلاست. رشته تسبیح دیدی؟ از دل تمام این دانه ها عبور میکنه. هیچ دانه ای نیست کوچک و بزرگ که این رشته در متن و قلب او نباشه. هیچ داغ و دردی شما در کربلا نمیبینی که زینب کنارش نباشه. آخ چنان داغ دل، داغ دل دیده ام، چنان داغ دل، داغ دل دیده ام که حال خود از لاله پرسیدم. میگه لاله تصویر منه، لاله حال منه. نمیبینی سراسر خونین سرخه؟ دل خونی داره زینب، و خونین تر از دل زینب دل امام زمانه. علتش چیه؟ علتش اینه که زینب همه رو دید، خودش رو ندید. امام زمان، امام زمان زینب رو هم میبین، استیصال زینب رو هم میبین. میدونه زینب تازه از ظهر عاشورا کارش شروع میشه. شما میدونید غروب عاشورا از ظهر عاشورا کمتر نیست. اصلا خود غروب دل آدم میگیره. حالا غروب باشه، غریبم باشی، اسیرم باشی، داغهایم دیده باش، غریبی و اسیری و همه یار، غریبی و اسیری چاره دیر، غم یارم، غم یارم، غم یار. ای کاش غم یک یار بود، نه فقط اونایی که رفتن غم دارن، اینایی هم که هستن غم دارن. دیدن رقیه، دیدن سکینه، نه فقط اینها غم باره. یکی از غمهای غروب عاشورا غم اطفال مسلمه، چون امام سجاد دستور داد فرمود فرار کنید، این دوتا بچه هم فرار کردن به یه سمت ولی دستگیر شدن. الان زینب نمیدونه اینا کجا هستن. پیش خودش میگه خدایا من کنار این بچه ها هستم، اینا به این بچه ها رحم نمی کنن. اون دوتا بچه که من کنارشون نیستم چه میکنن؟ خدایا تاب سکینه میخوان بزنن، این به من پناه میاد. الان دوتا را که میزنن به کی پناه میبرن؟